تنظیم بکنن و براش برنامه داشته باشن، به نظر من در هر کدوم از این محورها میتونن برای خودشون مأموریت‌هایی رو تعریف بکنن.
بررسی آراء اندیشمندان علوم سیاسی در همایش‌های علمی.
شخصی است به نام لزلی گلد میگه اگر اسرائیل بخوای در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه، ایران هم باید تجزیه بشه.
تبیین مفاهیم فقه سیاسی از دیدگاه اندیشمندان.
حضرت امام واژه خبرگان از ادبیات فقهی و اصولی، یعنی حجیت قول اهل خبره با این ادبیات کرد.
دیدگاه
رادیو معارف، برنامه دیدگاه.
شما بخشی از سخنان آقای خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی را شنیدید که اواخر شهریور ماه 1396 در دومین همایش فعالان فضای مجازی ایراد شده بود. وی در این همایش گفت: در تحلیل مطالب درباره زنان، جنبه تبلیغاتی کانال‌ها در خور توجه است و غیر از چند موضوع، بیشتر کانال‌ها به صورت تخصصی به موضوعی درباره زنان نپرداختند. معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی افزود: در تلگرام مطالب مرتبط با زنان بیشتر جنبه حاشیه‌ای دارند و برای جذب مخاطب و درآمدزایی از کانال مانند تبلیغات استفاده می شوند. به همین دلیل جنبه جذابیت مطلب بر صحت محتوا و مفید بودن آن اولویت پیدا کرده است. از نظر آقای خوراکیان، جز موضوعاتی در حوزه مشاوره ازدواج، حجاب و عفاف، مادر و کودک و همچنین سلامت، باقی موضوعات زنان در فضای مجازی شبه آفرینند. اینک بررسی فعالیت‌های محتوایی زنان در فضای مجازی به خصوص پیام رسان‌ها از جمله تلگرام از زبان معاون محتوایی مرکز ملی فضای مجازی.
ما یک تحقیق کوتاهی انجام دادیم در مورد برای این همایش که بحث‌هایی که در مورد خانم‌ها در تلگرام هست به چه صورتیه. یه بیان مسئله‌ای داریم، یه مرور خیلی خلاصه‌ای، مرور نظری و یه اشاره‌ای به روش انجام این کار و در واقع نتایج و جنبندی‌هایی که از این کار داریم. خب ما بحثی که داشتیم این بود که بررسی کنیم که اون چه در دنیای زنانه در تلگرام وجود داره از نظر علاقه زنان و حوزه‌های مربوط به اونها به چه صورتیه و میزان حضور جریان فمینیستی هم در این فضاها تقریبا در چه حد و اندازه‌ای هست. هر شبت خدمت شما که خب در ارتباط با بازنمایی حوزه زنان در فضای مجازی و رسانه، سه محور کلی در واقع از قبل بحث بود که ما اینها رو مورد توجه قرار دادیم. یکی این که گفته میشه، البته اینا منظور در داخل کشور، زنان مورد ظلم قرار میگیرن، نیازمند حمایتن و ناتوان هستن. اینها جهتگیری هایی است که بیشتر در فضای داخلی مورد تأکید و توجه قرار میگیره. البته در فضای غرب بیشتر مسئله زنان همون بهره برداری های جنسیتی و نگاه ابزاری در واقع به مسئله زنان هست. خب منظور ما از سایبر فمینیسم چیه که اینجا یه اشاره ای کردیم و حالا در طول بحث هم دقیق تر روشن میشه. ما در این رابطه گزارش رو در دو بحث در واقع پیگیری کردیم. در یک مرحله یه نگاه در حقیقت دستبندی مطالب و میزان فراوانی داشتیم، بررسی میزان فراوانی مطالب رو داشتیم، و در محور دوم یک نگاه کیفی و محتوایی به موضوعاتی که در این رابطه انجام شده. ما از تاریخ 16 بهمن ماه تا 24 اسفند سال 95 رو ملاک قرار دادیم. 300 هزار کانال اصلی که در تلگرام فعال بودن رو مورد بررسی قرار دادیم. در تمام این روزها هر روز 30 پست برتر رو که در مجموع این 300 هزار کانال بر به اصطلاح دیده شدن رو ملاک بررسی خودمون در واقع قرار دادیم. در نتیجه ما 1140 پست رو در این بررسی مورد توجه قرار دادیم که این 1140 پست در واقع همه از 30 پست برتری هستند که در هر روز دیده میشن، چون ما روزانه 30 پست برتری که در تلگرام در کشور بیشترین بازدید رو دارن هر روز بررسی میکنیم و مورد ارزیابی در واقع قرار میدیم. خب مطالبی که ما توی این بررسی بهش توجه داشتیم، مسئله مد و لباس بوده، بحث‌های آرایشی، بهداشتی و زیبایی، آشپزی و شیرینی‌پزی، خانه‌داری، هنر در خانه، بحث‌های حوزه بارداری و زایمان، ازدواج و زناشویی، ورزش بانوان، سلامت زنان و بیماری‌های زنان، رژیم غذایی، مادر و کودک، فرزند پروری، حقوق زنان و احکام بانوان، هنرمندان زن و اشتغال زنان، بحث‌هایی بوده که به اصطلاح مورد توجه و بررسی قرار گرفته. در مجموع بحث‌ها و موضوعاتی که در این بررسی بهش رسیدیم، از نظر فراوانی پست‌ها، یعنی تولید محتوا، نه بازدید، تولید محتوا، موضوع طنز نسبت به خانم‌ها بیشترین فراوانی رو داره از نظر تولید مطلب، یعنی بیشترین تولید مطلب با این موضوع هست. مسئله رقص در رتبه دوم هست و مسئله آموزش روابط زناشویی در رتبه سوم از نظر تولید مطلب. عرض کردم دیگه حجم کار مورد توجهتون هست، فقط ما داریم بحث تلگرامو میکنیم، اونم در حدود 40 روز 30 پست برتر این 40 روز در به اصطلاح فضای تلگرام. جهیزیه و عروسی بحث بعدیست، فمینیسم، مطالب عاشقانه ها، سلامت زنان، مادر و کودک، آرایشی و بهداشتی، طلاق، ازدواج موقت، آشپزی، حجاب و عفاف، طلا و جواهرات، همسرداری و عاشقانه، لباس و پوشاک زنانه، سایت همسریابی، مباحث جنسی، بارداری و زایمان، جلوگیری از بارداری، مشاوره ازدواج و خانه‌داری به ترتیب درصد محتوایی که در این حوزه ها تولید میشه رو مورد توجه قرار میده. اما از نظر بازدید یه مقداری فضا متفاوته، یعنی طنز نسبت به جنس مؤنث که اولین رتبه رو در تولید مطلب داشت، ولی در بازدید در رتبه پنجم قرار میگیره. بارداری و زایمان در رتبه اول بازدید هست، سلامت زنان در رتبه دوم و مباحث همسرداری و عاشقانه ها در رتبه سوم. به همین شکل ملاحظه می‌فرمایید طلاق، طنز نسبت به خانم ها، مسئله رقص، فمینیسم، لباس و پوشاک زنانه و به همین شکل به ترتیب شما میزان بازدید رو از این به اصطلاح مطالب ملاحظه می‌فرمایید. خب در اون زمان 5-6 کانالی که بیشترین بازدید رو دارن و بیشترین عضو رو و تولید محتوا رو دارن در حوزه به اصطلاح مباحث زنان، اینها هستن که حالا نمیخوایم خیلی مطرح بشن، ولی چون اینجا دوستان میخوان فعالیت کنن و کار کنن، احساس کردم که شاید بد نباشه ما اشاره‌ای داشته باشیم.
بررسی دیدگاه صاحب نظران مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.
باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند.
جمعه ها از برنامه دیدگاه رادیو معارف، رسانه دینی صدای ملی، موج اف ام 96 مگاهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
فضای مجازی این روزها بر روی بخش قابل توجهی از زندگی ما سایه انداخته. این فضا با تمام محسناتش به علت قابل انتشار بودن هر نوع مطلبی، اهم از درست و غلط، موجبات خیلی از ناهنجاری ها رو هم به وجود آورده. از کلاهبرداری اینترنتی گرفته تا شکسته شدن حریم های مختلف. اما نگرانی از این موضوع زمانی قابل توجه که آمارها از حضور بیش از 80% جوانان کشورمون در این فضا حکایت داره. سردار سلیمانی، معاون هماهنگ کننده ناجا:
امروز بیش از 82% جوانهای بین 19 تا 29 سال کشور تو شبکه‌ها و فضای مجازی هستن. معدل کل کشور 56%. نگاه کنید نسل قبلی که برای این نسل جوان و نسل مابعد یه دهه آینده عدد به عدد بالای 90% خواهد رسید و غوغایی است از عوامل مخل امنیت در فضای مجازی. مجموع علل و عواملی که خواسته یا ناخواسته در جامعه ریشه دارند یا دشمن ریشه شو در کشور ما میکاره، داره روز به روز عوامل ناامنی در کشور رو متنوع، متعدد و پیچیده میکنه.
در این فضای غبارآلود شبکه تلگرام نیز ساکت ننشسته و خوب از جوانان ما یارگیری کرده که به دلیل دسترسی آسان به تلگرام و ذخیره اطلاعات اون در سرورهای خارج از کشور، نگرانی ها رو بیش از پیش افزایش داده. سرهنگ رمضانی، معاون حقوقی و بین الملل پلیس فتا:
بیش از 40 میلیون نفر از ایرانیان به تلگرام دسترسی دارند و بخش زیادی هم کاربر اینستاگرام هستند و همین شبکه‌های اجتماعی تقریبا داره بخش عمده‌ای رو از زمان زندگی افراد رو در ایران به خودش اختصاص میده. حتی ما میتونیم بگیم بیش از 50% از پهنای باند اینترنت کشور هم متاسفانه در اختیار این شبکه‌های اجتماعی موبایل‌پایه مثل تلگرام هست که خب باید یه مقداری مردم عزیز به این مسئله توجه جدی کنن، به خاطر اینکه هر گونه اطلاعات و رفتار خودشون رو در این شبکه‌های اجتماعی زمانی که در معرض این شبکه قرار میدن که اطلاعاتشون در خارج از کشور ما داره ذخیره میشه، اینها میتونه در آینده آسیب‌های جدی هم برای افراد و هم برای کشور داشته باشه.
نگرانی‌ها از آسیب‌های فضای مجازی حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور رو نیز به واکنش واداشته. او میگه این فضای یله و رها کیان خانواده ها رو نیز هدف قرار داده.
این فضای مجازی یله و رهایی که متاسفانه هنوز که هنوزه در کشور ما مدیریت صحیحی نمی شود، امروز یکی از آسیب زنندگان جدیست به کیان خانواده، به اخلاق جامعه. هشدارهایی که باید به خانواده ها داده شود، هشدارهایی که باید به دختران و پسران داده شود، بیان بعضی از اتفاقاتی که میفته و تبیین اون در رسانه‌های عمومی برای مردم، که این فضای مجازی مؤثر در افزایش آمار طلاق. یک جمله به مردم میگیم: این یله و رها بودن ارتباطات زن و مرد، این فضای آلوده اخلاقی، اثر و نتیجهش اینه. با چیکار بکنیم؟ پیشگیری باید کرد، پیشگیری در فضای مجازی در بخش‌های مختلف.
اما نگرانی‌ها از فضای مجازی به اینجا ختم نشد و مراجع معظم تقلید هم در دیدار سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، بر نظارت دقیق بر این فضا تاکید کردند و خواستار ساماندهی این بخش برای مقابله با توطئه‌های دشمنان شدند.
برنامه دیدگاه،
برنامه دیدگاه،
کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف،
کاری از گروه اخبار معارفی شبکه رادیویی معارف.
عزیزان، مرکز فناوری اطلاعات حوزه‌های علمی خواهران با هدف ایجاد زمینه مناسب برای تولید آثار موفق دینی در فضای مجازی و شکوفایی و شناسایی استعدادهای برتر و طلاب هنرمند، دومین همایش فعالان فضای مجازی را با موضوع بازآفرینی محتوای دینی در فضای مجازی شهریور ماه 1396 به مدت 2 روز در شهر مقدس قم برگزار کرد. در این همایش حجت الاسلام عاملی، عضو شورای عالی فضای مجازی کشور، آقای دکتر علی تائی‌زاده، مدیر مرکز فناوری اطلاعات حوزه علمی خواهران، آقای امیر خوراکیان، معاون مرکز ملی فضای مجازی و حجت الاسلام و المسلمین جمشیدی، مدیر حوزه‌های علمی خواهران کشور، سخنرانی کردند. اکنون ادامه سخنان آقای خوراکیان، معاون محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، درباره موضوعات پرتعداد با محوریت زنان در فضای مجازی و جایگاه معارف دینی و اسلامی در این محتواها.
به طور کلی در این به اصطلاح مباحث ما چند نکته رو میتونیم مورد توجه و جمع‌بندی قرار بدیم. اولا کانال هایی که در این حوزه ها فعال هستن علارغم عنوانی که دارن مباحث تخصصیشون خیلی کمه، یعنی بسیار بحث هاشون سطحی و ابتدایی و به هیچ وجه تخصصی نیستن، الا یکی دو کانال مشاوره، مابقی به اصطلاح کانال هایی هستن که مباحثشون بسیار سطحی. نکته دوم این که از مباحث زنان بیشتر میخوان استفاده بکنن از جذابیتاش برای جذب مخاطب و تبلیغات، یعنی فروش کانال یا قدرت تبلیغات کانال رو بالا ببرن، و بیشتر از این که انگیزه واقعا تولید مطلب، مطلب درست و مناسب برای خانوم ها باشه، بیشتر انگیزه بالاخره استفاده از این جذابیت ها برای جذب مخاطب و در واقع تبلیغ و بحث های اقتصادی و این هاست. عرض می شود خدمتتون که بسیاری از موضوعات هم هست که در این حوزه خب کمتر بهش توجه شده و خیلی از کانال ها و فعالانی که دوستانی هستند که به طور سالم و درست فعالیت میکنن، میزان تولیدشون و میزان بازدیدشون خیلی فاصله داره و اصلا نمیان در رتبه های به اصطلاح بالاتر قرار بگیرن. خب ما اون چند محور رو یک دور سریع مرور هم میکنیم. عرض کردیم به اصطلاح مسئله بارداری و زایمان خیلی مورد توجهه که در این رابطه به اصطلاح حوزه حتی از لباس‌ها گرفته تا مسائل و عوامل مهم در سلامت و مسائل جسمی خانم‌ها به شدت مطرحه. نکته‌ای که من اینجا می‌خوام عرض کنم در محورهای بعدی هم هست اینه که ببینید دوستان عزیز، گاهی ما فعالیتمون رو مستقیم از مباحث در واقع خاص دینی شروع می‌کنیم. من نمیگم این بده، خیلی هم خوبه، همه ما هم تو این جهت وظیفه و رسالت داریم، اما گاهی ممکنه بیایم اون چه که داره بیشترین استقبال ازش صورت میگیره اون رو به عنوان بستر و موضوع قرار بدیم و با نگاه اسلامی و معرفتی و دینی خودمون بتونیم تولیداتی متناسب با فضای مجازی در این حوزه در واقع داشته باشیم. این موضوع مهمیه برای کسانی که میخوان تو فضای مجازی فعال باشن و تولید بکنن، این که بدونن چه موضوعاتی بیشتر از طرف مخاطبان و عموم خانوم ها، این طبیعیه که این مربوط به کل مخاطبانه، مربوط به خانوم های حوزه که قطعا نیست، چه مباحثی و چه موضوعاتی مورد اقبال بیشتره. شاید با یه هوشمندی و با یک برنامه ریزی بتوان از این بسترها به عنوان ظرفیتی برای ورود استفاده کرد. ما یه وقتی که یه نمایشگاهی داشتیم برای مقام معظم رهبری، از بازتاب دوتا نامه‌ای که برای جوانان اروپا نوشته بودن در اروپا به اصطلاح، این رو گزارشی رو آماده کرده بودیم در قالب یک نمایشگاه که ایشون شخصا می‌دیدن، نمایشگاه عمومی نبود، حدود 3 ساعتی هم وقت گذاشتن. یکی از بحث‌هایی که اونجا ایشون به ما فرمودن این بود که وقتی ما می‌خوایم با مخاطب بیرونی و به اصطلاح عمومی دنیا صحبت کنیم، از اسلام لازم نیست حتما از اعتقادات و مبانی نظری شروع کنیم، از دیدگاه‌های اسلام در حوزه‌هایی که مورد توجه جهان هست مثل محیط زیست شروع کنیم، از این فضا وارد بشیم. خب وقتی ما این بحث رو در اون سطح داریم مطرح میکنیم، حتما در مورد داخل میتونیم، اون وقت این موضوعات هم همه موضوعاتیه که درست ابتدا به ساکن ممکنه برای ما یه موضوع اولویت دار به حساب نیاد، ولی اسلام و معارف دینی ما تو این موضوعات پیام‌ها و حرف‌های جدی مهم میداره. ما هنر ما اینه که ما بتونیم این حرف‌ها رو بگیریم به درستی و دقت و تبدیل بکنیم به محصولات متناسب با در واقع فضای مجازی.
اسرائیلی ها میگن ما آقای سید نصرالله حرفشون قبول میکنم و حرف رهبرانشون قبول نمیکنم. میگم رهبران ما دروغ میگن.
بیان نظریات جدید دینی در حوزه سیاست.
اگر ملتی رهبر خوب انتخاب کرد ولو مشکلاتی داشته باشه از اون مشکلات عبور میکنن، اما اگر رهبر اشتباه داشته باشه و انتخاب.
معرفی برجسته ترین مقالات سیاسی در حوزه دین.
مهندسی فرهنگ بیانگر وضعیت ایدئال و مطلوب هست و مهندسی فرهنگی ناظر به وضعیت موجود.
دیدگاه. رادیو معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
در همایش فعالان فضای مجازی حوزه‌های علمی خواهران در شهر مقدس قم، مبانی دینی و اسلامی حضور طلاب خواهر در فضای مجازی تبیین شد. در این همایش آقای امیر خوراکیان، معاون محتوایی مرکز ملی فضای مجازی گفت: دنیای زنانه در فضای تلگرام بیشتر بازنمای فضای مصرفی است و در این فضا نبود شبکه‌های پرمخاطب تخصصی با مطالب جذاب که به نیازهای زنان بپردازد بسیار احساس می‌شود. وی افزود: بسیاری از مؤسسات فرهنگی در حوزه زنان اقدام به ایجاد شبکه‌هایی برای ارتباط با مخاطبان خود کردند، اما به دلیل نداشتن دانش و مهارت کافی حجم کمی از مخاطبان را جذب کردند و نقش مؤثری در فضای مجازی ندارند. از نظر معاون محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، بازنمایی دنیای زنانه با بزرگنمایی ویژگی‌های خاصی مانند حسادت برای زنان در فضای مجازی در مقابل حجم کم تولید محتوا درباره مقام و منزلت زن در این فضا آسیب فرهنگی ناظر به بانوان را در این عرصه نشان می‌دهد. آقای امیر خوراکیان:
مسئله سلامت زنان بحث مهمی است که در حوزه‌های مختلف اینجا اشاره شده. جهتگیری‌هایی که تو محتوا بوده ما برای شما اینجا اشاره کردیم. مباحث مربوط به بحث‌های همسرداری و عاشقانه‌ها باز موضوع مهمی است. خب ما از یک نگاه مثبت دقیقاً میتونیم اون نگاهی که بر اساس معارف دینی در روابط بین زن و شوهر هست و در درون خانواده باید باشه، کلی میتونیم ازش مطلب در بیاریم و مطالب جذاب، مطالبی که حتی نگاه بعضی از نسل جوان رو میتونه نسبت به اصل اسلام اصلاح کنه و تغییر بده. ولی خب معمولا ما از این فضاها عبور میکنیم و توجهی به این اولویت‌هایی که از طرف مخاطبان مورد استقبال قرار میگیره نداریم. مسئله طلاق هست که بیشتر در این حوزه جنبه خبری داره. مسئله طنز نسبت به اصطلاح خانم ها هست که حالا محورهاشو باز ما بر اساس بررسی محتوایی که داشتیم در اینجا یه اشاره هایی کردیم شما میبینید، من تصریح نمی کنم، عبور میکنم. مسئله رقص که عرض کردم باز یه بحث مهمی است که خب معمولا کانال ها و پست هایی که محتوایی که در این حوزه وجود داره طبیعتا تعارضش با شؤونات دینی ما زیاده. بحث فمینیست در هفتمین رتبه وجود داره. معلوم میشه اون مبالغه ای که برخی میکنن از وجود این بحث در همه فضای مجازی و اینو یک اولویت اولی میدونن اینطور نیست. بالاخره در رتبه هفتم به اصطلاح بازدید قرار داره بحث هایی که توی این حوزه تعریف میشه که البته خوب قابل توجه و پرداختن هست. بحث لباس و پوشاک، باز ما در این حوزه فقط تبلیغات رو میبینیم، اصلا در مورد این که چه لباس و پوشاکی مناسب هست، نظرات ما تو این حوزه چیه، معارف دینی ما چه پیام هایی داره و بحث هایی تو این حوزه به هیچ وجه، حتی آموزش های خیاطی، من یادم قدیم حتی روز مجلاتی که تو این حوزه بود درونش پر از الگوها و نمونه هایی بود که آموزش خیاطی بود. الان حتی آموزش خیاطی هم توی این محتواها وجود نداره، فقط تبلیغ و یک نگاه به اصطلاح مصرفگرایی خاص هست. باز بحث عاشقانه ها که عرض کردم، بحث مادر و کودک مسئله مهمیه. متاسفانه تو این فضاها اطلاعات نادرست و غیر دقیق و غیر کارشناسی زیاده. کاملا مشخص از نگاه دینی به این محتواها پرداخته نمیشه و بسیار جای کار داره. خانواده ها به شدت علاقه مندن. اگر ما بتونیم تو این حوزه ها تولید محتوا و مطلب متناسب داشته باشیم، قطعا از موضوعاتی است که مورد استقبال زیادی واقع میشه. سایت های همسریابی هست که کاملا کلاهبرداریه، یعنی یه جور سوء استفاده مالی، تقریبا میتونم بگم به هیچ وجه واقعیت نداره. ما اکثر اینها رو دنبال میکنیم و پیگیری میکنیم. نیروهای به اصطلاح امنیتی ما قطعا این از موضوعاتی است که در دستور کار اونها هست. اون چی که هست اکثرا کلاهبرداری مالی هست و به دروغ و تهش هم هیچی در واقع وجود نداره. اما خب به هر حال در رتبه 11 از استقبال و از مراجعه مخاطبان قرار داره. بحث های حوزه آرایش و مسائل بهداشتی هست که باز جز موضوعات پر بازدیده و بحث های حوزه حجاب و عفاف هست که هم مثبت هم منفی. تو این حوزه ما هم مباحث و مطالب مثبت داریم، هم مطالب منفی داریم. اینم از حوزه هایی است که خیلی جای کار داره و خیلی علاقمندان میتونن از این زاویه به اصطلاح به تولید بپردازن. مسئله جهیزیه عروس باز کاملا بحث اقتصادی و مصرفیه. ما تو این محتوا هیچی محتوای تبیینی، محتوای در واقع آموزشی، محتوایی که راهنما باشه، جهت بده به فعالیت و نگاه خانواده ها تو این حوزه نداریم. فقط جنبه در واقع بحث آشپزی هست که خیلی مفصله و استقبال زیاده و آموزش در حوزه روابط زناشویی هست. باز تو این حوزه ما خیلی میتونیم تولیدات خوبی داشته باشیم. تو بحث های جنسی که البته علل قاعده بیشتر فیلتر میشن، منظور ما از این جنسی پر نیست، مباحثی است که به این موضوع میپردازه، نه اونقدر مستهجنه که بلافاصله فیلتر بشه، ولی در این حال بحث های منفی هم هست و نگاه های نادرستی است که تو این فضاها وجود داره. تو حوزه مشاوره ازدواج بعضی از کانال ها فعالن که اینا یه مقداری محتوایی ترن و غنی ترن تا حدودی نسبت به بعضی از کانال های دیگه. بحث طلا جواهرات هست که کاملا تجاریه، مسئله ازدواج موقته و بحث خانه‌داری هست و موضوع جلوگیری از بارداری. اینها مباحثی است که در واقع تو این حوزه بهش پرداخته شده.
آیا دانشگاه کشور و نیز حوزه علمیه در قبال این حوادثی که در دنیا اتفاق می افتد مسئولیتی دارد یا خیر؟
برنامه دیدگاه خاری از گروه اخبار معارفی شبکه رادیویی معارف.
دانشگاه کشور و حوزه های علمیه کشور در این شرایط مسئولیت سنگینی دارد. کار توفیق ملت ایران و کشور ایران در این برهه بسیار مهم و حساس تاریخی در درجه اول بر دوش دانشمندان.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دوستان گرامی، در دومین همایش فعالان فضای مجازی حوزه‌های علمیه خواهران درباره چگونگی حضور مؤثر دینی در فضای مجازی چندین کارگاه تخصصی برپا گردید و از برترین های تبلیغ فضای مجازی حوزه های علمی خواهران قدردانی شد. در این همایش آقایان امیر خوراکیان معاون مرکز ملی فضای مجازی، علی تائی‌زاده مدیر مرکز فناوری و اطلاعات حوزه علمی خواهران و دکتر محمود مظفر قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص فضای مجازی و راه‌های مقابله با آسیب‌های پیش رو پرداختند. امروز از این همایش بخشی از سخنان آقای خوراکیان معاون محتوایی مرکز ملی فضای مجازی را به عرض رساندیم. علاقمندان به این مباحث می‌توانند ادامه این سخنان را در برنامه بعدی دیدگاه بشنوند. از همراهیتان سپاسگزاریم و تا هفته آینده شما معارفجویان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را می بوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد، شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را می بوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران. مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
رسانه دینی.